أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نسخ بود در احکام شرع. مرحوم محقق عراقی بیانی داره راجع به نسخ. عرض کنیم ایشان فرموده است که برخی گفتن نسخ در احکام شرع بازگشتش به تخصیص زمانی است، برخلاف نسخ حقیقی که جائل حکم، حکم را ثبوتن هم به نحو مستمر جعل کرده و بعد الغاء میکنه آن را به خاطر اینکه جاهل بود به اینکه این حکم مصلحت در استمرارش نیست، بعدن ملتفت شد آن را الغاء میکنه در شرع که اینطور نیست. خداوند متعال از ابتدا میداند که مصلحت در استمرار این حکم نیست، ولذا گفتن که از اول مقید به یک زمانی جعل میکنه ولی اظهارش مطلق هست، بعد دلیل ناسخ میاد بیان میکنه مخصص زمانی را که این حکم ثبوتاً تا این زمان جعل شده بود نه بیشتر. محقق عراقی فرموده نخیر، این درست نیست. باب نسخ شبیه باب توریه است و برخلاف مخصص، ناسخ کشف میکنه از اینکه این حکم به داعیه جد جعل نشده، نه اینکه این حکم جعل نشده، ولذا ایشان فرموده است که ممکن هست اون ناسخ بیاد حتی قبل از وقت عمل به حکم این حکم را نسخ بکنه، در حالی که اگر ناسخ مانند مخصص بود حتی تخصیص اکثر هم مستعجل بود. پس معلوم میشه که ناسخ مخصص نیست. شما یک حکمی را جعل میکنید که ظاهر این است که در جمیع ازمنه این حکم ثابت است، بعد چند ماه دیگر بیایید مخصص کنید عملا هم بشود اون حکم عام قبلی بر خصوص اون چند ماه، اگر تخصیص باشه که این میشه تخصیص مستعجل. نه، ناسخ با اصالت الجد طرف حساب هست و اصالت الجد را مختل میکنه، کشف میکنه که این حکم به داعی جد جعل نشده. تعبیر ایشان این هست که نمنع و کونت نسخ من باب تخصیص فی الازمان الراجع الى باب تصرف فی الدلاله، بل هو اشبه شیء به باب تقیه الراجع الى التصرف فی الجهه، قبال تخصیص الراجع الى مقام تصرف فی الدلاله کما یکشف عنه ایزن صحت و نسخ به زمان یسیر عقیب قوله اکرم زیدن فی کل زمان حیث یا راب الوجدان انه یصح نسخ ذلک الحکم بعد یوم او ساعت به قوله نسخت ذلک الحکم من دون استهجان اصلا مع عدم صحت ذلک به نحو تخصیص من جهت کونهی من تخصیص الاکثر المستهجن و این را هم اضافه کردن که فلا یبقا مجال لتفصیل بین فرض ورود ناسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ او بعده در هر دو فرض نسخ ممکن هست. این فرمایش به نظر ما ناتمامه. ببینید ما همونطور که در بحوث هم دارند در مرحله جعل محظوری نمیبینیم که انشاء و جعل حکم مطلق باشه حتی در مقام ثبوت، چون انشاء سهل المعونه است. اما این که این انشاء ناشی باشد از اراده مطلقه، مولا که می فرماید مثلا ان یکن منکم اشرون صابرون یغلبو معتین، که مفادش این هست که واجب هست یک نفر در مقابل ده نفر کافر بجنگد و استقامت کند، این انشاء مشکل ندارد. اما این انشاء ناشی باشد از اراده، اراده داشته باشد حق تعالی نسبت به این فعل، او قطعا باید مزیق باشد و ناسخ کش میکند از زیغ اراده، و الا محال است که خدا اراده بکند چیزی را با این که میداند که آن را نسخ خواهد کرد. من بگویم خداوند متعال اراده داشت که مردم تا روز قیامت هر سال حج بروند، بعد نسخ کرد فرمود یک بار در عمر کافی است. محاله، مستلزم جهل در مبادع حکم اراده مولاست. خداوندی که میداند مصلحت نیست در این که این حکم مستمر باشد و بعد از مدتی خواهد گفت که مردم لازم نیست هر سال حج بروند، نمیتواند از روز اول اراده لزومیه داشته باشد که مردم هر سال حج بروند. خب این غیر از این که دلیل ناسخ کشف بکند از زیغ مراد مولا، چه توجیهی دارد؟ کسی که میگوید تخصیص این را میگوید. بله ممکن است مشهور به لحاظ عالم جعل هم بگویند لغو است جعل حکم مطلق، ولیکن این مهم نیست. اون حکم حقیقی جعل وجوب است ناشی از اراده لزومیه، این حکم حقیقی است. ولو جعل وجوب لمصلحت فی الجعل، این که اصلا وجوب اطاعت ندارد. اونی که وجوب اطاعت دارد انشاء وجوب است، اون وجوب انشائی که ناشی است از مبدأ اراده مولا. بعد دلیل ناسخ کشف میکند که این اراده مولا از ابتدا مزیق بوده. این که ایشان میفرمایند که در نسخ اراده جدی نبوده، ولی در تخصیص کشف می شود مراد مزیق بوده، مراد استعمالی در تخصیص کشف می‌کنی مزیق بوده، که نه این مبنای صحیح نیست. در تخصیص هم کشف می‌کنی مراد جدی مزیق بوده. اگر مقصود این است که در تخصیص جل هم مزیق بوده است ولی در نسخ ممکن است جل مطلق باشد ولی ناشی از اراده مطلقه نباشد، ما این رو قبول داریم. بعضی ها میگن لغو است ولی ما میگیم اشکال ندارد وفاقا للبحوث. اما این که حکم حقیقی نیست، حکم حقیقی جعل وجوب است ناشی از اراده مولا، و این قبل از وقت عمل به حکم منسوخ بخواهد نسخ بشود به لحاظ مبدأ اراده محاله، محال است خداوند اراده کند. شما در ماه رمضان سالی که می آید روزه‌ای بگیرید که مقومش اجتناب از نساء است لیلن و نهارن، با اینکه می داند وقتی ماه رمضان رسید این را نسخ خواهد کرد و می گوید علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن. نه، این نمی شود. خدایی که می داند در ماه رمضان ترخیص خواهد داد در مباشرت نساء در شبهای ماه رمضان، نمیتواند، اصلا محال است اراده لزومی پیدا کند نسبت به اجتناب از نساء در شبهای ماه رمضان. جعل وجوب الان لمصلحت فی الجعل لغو نیست، ولی اینکه وجوب حقیقی نیست، وجوب حقیقی نیست که ناشی است از اراده مولا. ولذا ما به صاحب کفایه هم ایراد داریم. ایشون یکی از مثالهای نسخ رو قضیه حضرت ابراهیم در بحث ذبح اسماعیل سلام الله علیه ما بیان کرده است. چه ربطی به نسخ دارد؟ آه خب، حالا حضرت ابراهیم فرض کنید عم شده بود طبق خوابی که دیده بود که اذبح ولدک، وان که همچو چیزی در خواب نبود. در خواب انی ارا فی المنام انی اذبحک، یعنی انی فی مقام ذبحک. حالا حضرت اسماعیل گفت افعل ما تو عمر. حالا شما میگید این ظاهرش این است که خدا هم امر کرده بود، یعنی خدا گفته بود اذبح ولدک. بسیار خوب، ما اذبح ولدک قطعا حکم حقیقی نیست، این نسخ معنا ندارد. خب این انشاء بدائی بحث حقیقی است به این فعل، با اینکه خدا میداند قبل از وقوع ذبح به ابراهیم خواهند گفت که دست نگهدار قد صدقت الرؤیا. اتهام قد صدقت الرؤیا دلیل بر این است که رؤیا به همون مقدمات ذبح تعلق گرفته بود. قد صدقت الرؤیا، ما تا همینجا تو خوابم به نشون دادیم که چاقو رو گذاشتی رو گردن اسماعیل، اما سر اسماعیل رو تو خواب ندیدی که جدا شده باشه از بدنش، همین مقدار در خواب بود دیگه، ادامه نده. ولی حالا برفرض به قول آقا طبق نقلی که از اسماعیل سلام الله علیه است که یا ابت افعل ما تو عمر، بسیار، یعنی امر شدی به خود ذهب، اما این امر حقیقی نیست. قطعا خدا نمیخواست که اسماعیل بداند که این امر حقیقی نیست و او فهم میگن امر حقیقی است. این مقدار رو باید بپذیرید که خدا علمش رو از اسماعیل دریغ کرد و مصلحت بود که اسماعیل نداند که این امر حقیقی نیست. ولذا چه بسا مصلحت هم در این بود که نداند اسماعیل که اصلا امری در کار نیست، اصلا امری در کار نیست. در خواب دید مشغول چاقو کشیدن به گردن اسماعیل است، اما بیش از این که در خواب ندید، بیش از این هم امری نداشت. ولی حالا خدا برفرض امر کرده به ذبح اسماعیل، امر به ذبح اسماعیل به داعی جد نبود. شما میگید که انشاء وجوب بود ولی ناشی از اراده تشریعیه به ذبح اسماعیل نبود. خب حالا اگه مقصودتون اینه اشکالی نداره. خب امر امتحانی یعنی همین آقا، امر امتحانی یعنی امر به فعلی لا به داعی ارادت الجدیه. خب این امر حقیقی نیست، امر به داعی امتحان است، نه امر به داعی جد. چون تعلق گرفته از غرض مولا به انبعاث نحو الفعل، نسبت به او امر امتحانی جدی است که من امر امتحانی میکنم، یعنی این را میخواهم که به سمت این فعل بروی. اگر به سمت این فعل نرود، خب نقض غرض است. اما در سایر تکالیف نفس فعل متعلق غرض مولاست، نه تحرک نحو الفعل. نه متعلق تکلیف ذات فعله. دایی از تکلیف انقضاء اراده در نفس مکلف است نحو الفعل، ولی متعلق تکلیف متعلق اراده مولا ذات فعله در تکلیف حقیقی، اما متعلق اراده مولا در امر امتحانی ذات فعل نیست، تحرک المکلف نحو الفعل است. دلیل ناسخ کشف میکنه اراده جدیه نبود. خب این یک نوع تصرف در دلالت دیگه. چرا میگید این تصرف در دلالت نیست؟ اگر شما میگید جعل وجوب لا بداء اراده در حکم منسوخ بود، یعنی جعل وجوب مستمر بود منتها لا بداء ارادت الجدیه، خب اولا این ثبوتا ممکن است ولی اثباتا خلاف ظاهره. وانگهی خب این ما که با انشاء وجوب لابده ارادت جدیه که مشکل نداریم، اون که وجوب حقیقی نیست، بالاخره دلیل ناسخ کشف کرد از عدم وجوب حقیقی. تخصیص اکثرم بحث استهجان و عرفیه، در تخصیص زمانی استهجان و عرفی ندارد، استهجان و عرفی ندارد. الان به مردم میگه که یجب ان تکرمو زیدن فی کل زمانه، که ظاهرش استمرار است تا 70 سال. بعد از 3 ماه میگوید که رفعنا عنکم هذا الوجوب. این مستهجن نیست. حالا دلیل نمیشه که این واقعا ولبا مخصص زمانی نیست. مخصص زمانی است ولی این مخصص زمانی به نه مستهجن نیست. حتی اگر از اول وجوب اکرام زید را فقط در همین 3 ماه جعل کرده بود، ولی بیان کرد که یجب علیکم ان تکرموا زیدن فی کل زمان، بعد از 3 ماه هم گفت که رفعنا عنکم الوجوب، به لحاظ این که در مقام اثبات عموم داشت یا اطلاق داشت، رفع اثباتی می کرد بعد از 3 ماه. اسم اینو میذاریم نسخ. این مستعجل نیست. دقت بفرمایید. خب از این بحث بگذاریم. مرحوم آخوند فرمون نسخ در احکام شرع مثل بدا در تکوینیات میمونه. نسخ حقیقی کما این که نیست، بلکه اظهار نسخ است، یعنی اظهار میکنه حکم منسوخ است، ولی واقعا حکم اصلا مجعول نبود، اثباتن بیان کرد که این حکم مستمر است و بعدن هم اثباتن رفع اثباتی کرد این استمرار را، ولی هیچ در مقام ثبوت از اول حکم مستمر جعل نشد. در بدا هم همین طور است. راجع به بدا، صاحب کفایه فرموده است که بدا اینه که خداوند متعال اگه مشیتش تعلق بگیره به این که اظهار کنه تحقق یک شیعی را، با این که بعدن آن را محقق نخواهد کرد، اظهار میکنه که ما عذاب میکنیم قوم یونس را، ولی خودش میداند که علائم عذاب که آمد بالای سر قوم یونس، عذاب از اونها رفع میشود. پس از اول اراده عذاب این قوم یونس را ندارد، ولی به نبیش الهام میکند یا وحی میکند که من قوم تو را عذاب میکنم. حال به خود پیامبر میگوید لولا دعاؤک، اگر تو دعا نکنی عذاب میکنم. ولی خود پیامبر نبی الله به مردم که میگه مردم خدا شما را عذاب میکند، لولا دعاؤک را پیامبر و نبی الله به مردم نمیگوید، و چه بسا اصلا خدا به پیامبرش هم نمیگوید لولا دعاؤک، به پیامبرش هم میگوید من عذاب میکنم قوم تو را. این مشکلی ندارد. در عالم لوح محفوظ که اراده خداست، مشخص است که خدا اراده تعلیقیه دارد که لولا دعاء یونس سیعذب قوم یونس ولکن حیث یدعو یونس فلا یعذبهم. این عالم لوح محفوظ، هیچ تغییری در آن رخ نمیدهد، و اونی که این عالم لوح محفوظ را بداند برای او هیچ بدایی مطرح نیست. بدا در حقیقت ابداعه، یعنی بعدن کشف می شود که اراده خدا منجزه نبوده، معلقه بوده، معلقون علیه شمید که لولا دعا و یونس عذب الله قومه. منتها این مقدار از عالم لوح محفوظ را حتی خود حضرت یونس هم چه بسا نمی دانست. خب این فرمایش صاحب کفایه مستلزم کذب خداست، یعنی خدا نعوذ بالله دروغ گفت. خدا به حضرت یونس به طور مطلق گفت سأعذب قومک، با اینکه خودش چه بسا به جبرئیلش میگوید انا لا اعذب قوم یونس لان یونس سیدعو فلا اعذب قوم یونس. خب این که شد دروغ، و حضرت یونس هم که می آید به مردم می گوید یا قوم ستعذبون، به طور مطلق. خب این هم معنایش این است که بعد که عذاب نشدند، قوم یونس می گویند تو به ما دروغ گفتی. و در روایت داریم ان الله لا یکذب نبیه، خدا کاری نمی کند که پیامبرش متهم به دروغ گفتن بشود. ممکن هست شما بگویید که حالا دروغ مگه قحطه؟ مصلحت اینه که نعوذ بالله خدا هم دروغ بگه، پیغمبر خدا هم دروغ بگه، این نقض غرضه از بعثت انبیا هست. دیگه مردم اعتمادشون سلب میشه. شاید خدا نعوذ بالله یک مش دروغ تحویل مردم داده لمصلحته. خب دیگه کی اعتماد میکنه به اخبار خدا، به اخبار پیامبر خدا؟ خلف وعید اصلا ربطی به صدق و کذب ندارد، انشاء وعید است. انشاء که صدق و کذب ندارد، انشاء وعید خلفش قبیح نیست، بحث که صدق و کذب است. وعید انشاء است، تهدید است دیگر. ولذا ببینید من روایاتی رو براتون بخونم که میگه ان الله لا یکذب نبیه. ببینید بله حالا فعلا بحث بدع هست، ما فعلا داریم بحث بدع رو با این روایاتی که هست مطرح میکنیم که در صحیحه فضیل ابن یسار هست فما علمه ملائکته و رسله فانه سیکون لا یکذب نفسه ولا ملائکته ولا رسله. اینجور که صاحب کفایه مش میکنه، اول حضرت یونس تو دلش میاد میگه خدا پس چرا به من دروغ گفتی؟ تو این گفتی که سأعذب قومک، ما باور کردیم، بعد رفتیم یه گوشه‌ای دعا کردیم تو عذاب نکردی، پس تو میگفتی که من عذاب خواهم کرد. بعد مردم به یونس چی میگن؟ مردم به یونس میگن تو هم به ما دروغ گفتی. ولذا این بیان صاحب کفایه درست نیست. آی خویی فرموده که ما سه عالم داریم. خوب دقت کنید چون بحث مهمی است و تعجب است از برخی از بزرگان مثل مرحوم عمرزا مهدی اصفهانی و بعض اجلاء تلامذه ایشون بدع حقیقی را در مورد خدا فی الجمله پذیرفتن که خدا نسبت به بعضی چیزها اصلا فعلا هیچ اراده ای ندارد. بعدن اراده می کند. اصلا این معقوله؟ و حالا برفرض خدا اراده رو چجور معنا می کنید؟ میگید خدا فعلا اراده ندارد، ولی علم که دارد که سوف یرید، که در چه روزی امام زمان را ظاهر کند، در چه روزی قیامت را برقرار کند. اگر بنا باشه که این را نداند، که این مستلزم جهله. فلذا این بحث بحث اعتقادی مهمی هست و در روایات داریم ما عبد الله به شیئن افضل من البدا. ببینیم بدا چیه. مرحوم آقای خویی فرموده که ما سه عالم داریم در قضا و قدر الهی. عالم اول عالم لوح محفوظه که خداوند متعال هیچ کس حتی انبیا را بر تمام این عالم لوح محفوظ مطلع نکرد. در معتبر ابی بصیر است ان لله علمین، علم مکنون مخزون لا یعلمه الا هو من ذلک یکون البدا، و علم علمه ملائکته و رسله و انبیاءه فنحن نعلمه. من ذلک یکون البدا یعنی چه؟ یعنی مخفی شدن این علم مکنون سبب شده که ما بگیم بدا حاصل شد، و الا اگر مخفی نبود اون علم مخزون الهی، می دانستیم در اون علم مخزون الهی نوشته شده است لولا دعاء یونس سیعذب الله قومه ولکنه یدعو فلا یعذب الله قومه. این عالم لوح محفوظه، منتها حضرت یونس بر تمام این لوح محفوظ مطلع نشد، فقط بر اون قسمتش مطلع شد که ان الله یعذب قوم یونس من ذلک یکون البدا، یعنی از مخفی موندن تمام این عالم لوح محفوظ است که بحث بدا پیش میاد. این قسم اول. قسم دوم، اون عالمی که عالم قضا الهی است که خداوند به پیامبران و ملائکش میگه که قطعا واقع خواهد شد، سوف یقع و حتما، این قسم هم درش بدا نیست، مثل ظهور امام زمان سلام الله علیه، بدا درش معنا نداره، چون فرمودن که قطعا واقع خواهد شد، قیامت قطعا واقع خواهد شد. این است که در روایت گفتن ان الله لا یکذب نفسه ولا ملائکته و رسله، که در صحیح فضیل ابن یساره، یعنی به پیامبر گفتن و گفتن این قضاء محتوم است، این قضاء محتوم است، این لا بداعفی، خیالت راحت. قسم سوم اون عالمی است که عالم قضاء الهی است که خدا به پیامبران و ملائکه خبر داده از وقوع، ولی نگفته که قضاء محتوم، ولذا در عجل دیدید میگه که عجلن مسمن، عجلن مسمن و عجلن انده، عجل این قضاء. قسم سوم آمدن گفتن که اینجور هست در برنامه ما، اما نگفتن که محتوم است. این قسم سوم است که درش بدا رخ میده. من فهم میکنم این قسم سوم مقصودی که یه قرینه لبیه عامه داره، که در این قسم سوم تو این اخبارهایی که خدا خبر میده به نحو غیر محتوم یه قرینه لبیه داره، سو عذب و یونس توش خابیده لولا دعاؤکم ما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، قرینه لبیه داره و تکذیب پیامبرم پیش نمیاد، مثل همون قضیه اون کسی که پیامبر در اون حدیث که سندش ضعیفه ولی فرمودن که این آقا فردا توسط یک مار، توسط مار گزیده میشه، روایت سالم ابن مکرم قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال مر یهودی به نبی فقال اسام علیک فقال رسول الله علیک فقال اصحابو انما سلم علیک بالموت قال النبی و کذالک ردت تو ثم قال ان هذا اليهودی یعظه اسود فی خفا فیقتله فذهب اليهودی فاحتتب حتبا كثيرا فاحتمله ثم لم يلبس ان انصرف فقال له رسول الله زعه برگشت فرمود هیزوما رو بذار زمین فوزع الحتب فاذن اسود فی جوف الحتب آظن علا اود اونقدر این مار سیاه مهاجم بود که یک چوبی را نیش داشت میزد آظن علا اود فقال یا یهودی ما عملت اليوم امروز چه کار کردی؟ قال ما عملت عملا الا حتبی هازا احتمل تو فجئت به و کان معی کعتان دوتا نون داشتم اکلت واحدتن و تصدقت به واحدتن علا مسکین فقال رسول الله بها دفع الله عن و قال از صدقتو تدفع و می تتسو عن الانسان. از اول وقتی پیامبر میگه سعی اوزهو اسودان یه قرینه لبیه است، ممکنه مردم متوجه نشن اما بعد که متوجه میشن یه جوری متوجه میشن میگن سبحان الله. پیامبر خبر داد، بعدش هم آمد گفت باز کن بسته هیزومت رو، مار سیاه توش بود. بعدم که او گفت من صدقه دادم، این عظمت پیامبر رو بیشتر کرد. ان الله لا یکذب انبیاءه ولا رسله. ما به نظرمون این فرمایش درست، اما با این قید که قسم سومون است که یه قرینه لبیه عامه داره، لولا حادثه جدید و لولا البدا و جوریست بعد بدا که تکذیب پیامبر پیش نمیاد. ولیکن آخر حرفم اینه، این بیان با برخی از دعاها جور نمیاد. من این بحث رو تمام میکنم، بیشتر از این نمیخوام این بحث رو ادامه بدم، فقط این رو در نظر داشته باشید. در دعای ایام هفته میگید و ان کنت عندک فی ام الکتاب شقیا فاجعلنی سعیدا. آقای خویی گفت ام الکتاب تغییری درش نیست، ولی این دعا میگه اگر در ام الکتابم من شقی بودم تو تغییرش بده. فاجعلنی سعیدا فانک تمحو ما تشاء و تثبت و عندک ام الکتاب. ولی این دعا خب سندش ضعیفه و با قطع نظر از این دعا تفسیر آقوی تفسیر متینی است. یقع الکلام فی المطلق و المقید قدن انشاءالله.